بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 124، سطر پنجم، سطر ششم. و ثانی مالم یکون کذالک و کان کل واحد من المسمى بالجزء موجودا مباینا للآخر مستقلا فی الفعلیت و التحصل. بحثمون در چهارمین دلیلی بود که قائلین به صحیح بر مدعای خودشون اقامه میکردند. مرحوم اصفهانی بر نحوه بیان این دلیل اشکال کردند و بعدم اصلاح کردند. از دلیل اصلاح شده رو حالا میخوان مورد بحث قرار بدن. وارد شدن که مطلب رو تحقیق کنن، فرمودن تحقیق الحال، که مقدمه‌ای رو برای بحث بیارن، بعد از مقدمه وارد تحقیق بشن. در اون مقدمه مرکب رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی حقیقی یکی اعتباری. حقیقی در جلسه قبل توضیحش گذشت، حالا میخوام اعتباری رو توضیح بدیم. در مرکب حقیقی ایشون فرمودن که اجزا به هم محتاجند و به خاطر احتیاج بینشون پیوندی که واقعی است حاصل شده و اون پیوند جهت وحدت اونهاست و اینها رو واحد کرده. در واقع یک چیز شدند، نه چند چیز کنار هم که یک وحدتی برشون عارض بشه، بلکه اصلا یک ذات شدند، یک ذات واحد بدون تعدد و تکثر. بنابراین مرکب میشه مرکب حقیقی و اجزایش هم میشه اجزای حقیقیه. اینا رو ما در جلسه قبل گفته بودیم. اما قسم دوم که مرکب اعتباری است، اینو بیان میکنیم و نتیجه میدیم که هم ترکیبش اعتباری است، هم جزئیت اجزایش اعتباری است. در مرکب حقیقی هم ترکیب حقیقی دیدیم، هم جزئیات اجزا رو حقیقی دیدیم. در مرکب اعتباری هم هر دو رو اعتباری می‌بینیم، هم ترکیب رو هم جزئیات اجزا. تعریف ترکیب اعتباری این است: مرکبی که اجزاش به هم محتاج نیستند و بر اثر احتیاج در همدیگه فرو نمی‌رن، به تعبیر من که واحدی بسازند، بلکه کنار هم جمع میشند، متکثری رو میسازند که یک وحدتی بر این متکثر عارض شده. حالا این وحدت رو ایشون میفرماد گاهی از طریق لحاظ میاد، ما اینها رو یه واحد میبینیم، مثل لشکری که از اول تا آخرش رو با یه نظر نگاه میکنیم یا در ذهنمون به عنوان یک عنوان واحد ملاحظه میکنیم. گاهی قرض واحدی اینا رو کنار هم جمع میکنه، نه لحاظ واحد. گاهی هم امر واحدی که به اینها تعلق گرفته، طلب واحدی که به اینها تعلق گرفته، اینها رو واحد میکنه، که وحدت مال اون امره، وحدت مال اون قرضه، وحدت مال اون لحاظه، نه مال این متکثرها. این متکثرها حقیقتا متکثرن و به اعتبار اون وحدتی که برشون عارض شده وحدت پیدا کردن، پس وحدتشون اعتباریست، لذا مرکب میشه مرکب اعتباری، نتیجتا جزءش میشه جزء اعتباری. ولی این اعتباری نه از اون اعتباراییست که ذهن ما بسازه، اعتباریست که واقعیت داره، یعنی ذهن ما از یه امر واقعی این وحدت آورده، نه اینکه خودش ساخته. واقعا لحاظ واحدی داشتیم، واقعا امر واحدی داشتیم، واقعا غرض واحدی داشتیم، وحدتی هم که بر این مجموعه وارد کردیم از همین وحدت واقعی گرفتیم، منتها بر متکثر واردش کردیم و نتونستیم با این وحدت وارد شده اون متکثر رو واحد کنیم. متکثر به تکثر خودش باقی موند، یه وحدت جامعی درست شد. مثل این که مثلا فرض کنیم شما روی یه اشیای کثیره یه پرده بکشید، خب همه به عنوان این که زیر پرده واحد رفتن شدن واحد، ولی در واقع متکثرن. این پرده واحده، نه اونایی که زیر پرده هن. اونایی که زیر پرده هن به عرض این پرده شدن واحد. این تمام حرف ایشونه در مورد مرکب اعتباری. مرکب حقیقی در جلسه قبل خونده شد، مرکب اعتباری هم الان توضیح داده شد. دو تا مرکب از هم امتیاز پیدا کردن. در این بین مرحوم اصفهانی عبارتی میاره که فقط تعبیرش فرق داره با حرفی که گفته شد. میفرماد که وحدت در مرکب اعتباری به لحاظ موصوف نیست، به لحاظ متعلق موصوفه. ما این کسرات رو متصف میکنیم به ترکیب، یعنی معنونشون میکنیم به وحدت و متصفشون میکنیم به وحدت، ولی این وصف مال این کسرات نیست، مال اون لحاظیست که ارتباط با این کسرات داره، متعلق به این کسراته. پس وصف مال متعلق این موصوفه، نه مال خود موصوف. مثلا این اعمالی که ما در نماز انجام میدیم، یکی رکوع، یکی سجده، یکی قرائت، یکی تکبیرات احرام و هکذا، اینا همه متعلق یک طلبه و اون طلبه واحده، نه اینا. اون طلب به اینا تعلق داره. وقت ما اینا رو، این اعمال رو متصف کردیم به واحد، در حالی که اون متعلق این اعمال که اون طلبه است متصف به واحده. پس صفت به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. صفت در واقع مال موصوف نیست، مال متعلق و وابسته موصوف. این مطلب نشون میگن که همین مطلب گفته شد منتها با عبارت دیگه. من حالا عبارتو بخونم. مطلب ساده است، خیلی سخت نیست. عبارتاش هم تقریبا ساده است. صفحه 124 سطر 6 و ثانی، یعنی مرکبی که اعتباری است، مالم یکم کذالک، یعنی اینطوریست که مثل مرکب حقیقی نباشد، یعنی اجزاش به هم ارتباط شدید نداشته باشد، به تعبیر بهتر اجزاش به هم محتاج نباشند تا ارتباط شدیدی بین خودشون برقرار کنند و بشن واحد و بشن مرکب حقیقی، بلکه وکان کل واحد من المسما بالجز موجودن مباین للآخر. هر یک از اینهایی که جز نامیده شدن موجود باشند، ولی جدای از دیگری، نه محتاج به دیگری تا جداییشون از بین بره. اگر احتیاجشون شدید بشه جداییشون از بین میره، ولی چون احتیاج شدیدی به هم ندارن جداییشون حفظ میکنن و مباین دیگران فقط کنار هم جمع میشن. مستقلن فی فعلیت و تحصول، در فعلیت و تحصول هم مستقلن. فعلیت تحصول اینجا یه معنا داره، وجود مباین از دیگر دارن، تحصلشون هم مستقله، این جدا جدا وجود میگیره، اون جدا وجود میگیره، منتها دو وجود کنار هم هن. مثلا زیده هم که کنار هم نیستن، یا زیده هم رو بکر و دیگرانی که کنار هم نیستن در لشکر تشکیل میده. من دون افتقار و ارتباطه، بدون این که این مسما به جزها به هم احتیاج داشته باشن و به هم ارتباط واقعی داشته باشن، بله ارتباط انزمامی دارن، ارتباطی که اینا رو تو هم مندمج کنه، فرو رفته کنه، هر همه رو یکی کنه، ندارن. ولی جهت اتحاد حقیقتا، جهت اتحاد بینشون این حقیقتا قید همه است. من دون افتقار حقیقتا، من دون ارتباط حقیقتا، من دون جهت اتحاد حقیقتا. ارتباط هست، افتقار هست، اتحاد هست، ولی همش غیر حقیقی. خب پس اگر این ارتباط ندارن به هم چجوری مرکب شدند؟ می فهمد درسته حقیقتا ارتباط ندارن، لکن یه ارتباط دهندهی براشون هست، چون اون جهت وحدتشونه. خودشون به هم ارتباط ندارن چون احتیاجی ندارن، اما یه ارتباط دهندهی دارن که اون ارتباط دهنده واحده. پس ارتباط یا وحدت مال خودشون نیست، مال اونه. لکن این لکن استدراک از اینه که اگر افتقاری نیست، ارتباطی نیست، چرا مرکب شدن؟ میفهمد درسته افتقاری ندارن، ولی یه جهت وحدتی به نشون است. لکن رو به مایه روزو لحاظ هر اموری که متباینه، یعنی از هم جداند، متباینه معنا میکنه. الموجود کلا منها علا حیالی، این تفسیر متباین بودنه. این امور متباینن یعنی از هم جدان به چه معنا؟ به معنی این که هر یک از این امور علا حیاله، یعنی علا استقلاله موجوده. برای این اموری که متباینن و به تفسیری دیگر هر کدوم مستقلن موجودن، ولی اینها جهت وحدتی وجود دارد. این جهت و وحدتن فاعل یعروز است. یعروز لحاظه الامور المتباینه جهت و وحدتن، یه جهت و وحدتی بر اونها وارد میشه که به ها یکون و مرکبن اعتباری هم. به سبب اون جهت وحدت این مجموعه میشه مرکب اعتباری. اگه اون جهت وحدت رو بردارید، این مجموعه ما اصلا نداریم، یه مشت اشیاء پراکنده خواهیم داشت. اون و جهت وحدتی که میاد این اشیاء پراکنده رو کنار هم جمع میکنه و مجموعه واحد یا به تعبیری مرکب واحدی تشکیل میده. فالکسرتو حقیقیتون، یعنی در مرکب اعتباری کسرت حقیقی است و وحدت داره اعتبار میشه. البته وحدت برای این کسرت داره اعتبار میشه، وحدت برای اون جهت وحدت حقیقیه، اون جهت وحدت وحدتش حقیقی است. این کسراتی که ترکیب و تشکیل دارن جهت وحدتشون اعتبار است. فالکسرتو حقیقیتون، کسرت برای این مرکب اعتباری حقیقی است و از باب وصف به حال خودشه. یعنی واقعا اگر کثرت رو صفت قرار دینی، صفت میشه برای همین مرکب اعتباری، یعنی برای اجزایش، برای اموری که این مرکب اعتباری رو تشکیل داره.
اون وحدت اون حقیقیه، اون که معروض میشه،
وحدت بر اون واحد بالا حقیقی،
اونی که عارض میشه وحدتش،
یعنی لحاظ دیگه، لحاظ من واحده، لحاظ من واقعا واحده، نه این که چند تا لحاظ کردم کنار هم جمعشون کردم، یه لحاظ رو تعلق دادم به تمام این کسرات. پس لحاظ حقیقتا واحده، کسراتن که حقیقتا کسیرن و با این لحاظ میخوان واحد بشن.
کسرات حقیقیه اون وحدت، اون
کسرات حقیقیه برای مرکب اعتباری، وحدت برای خود مرکب اعتباریه، برای اون جهت وحدت حقیقیه.
و ترکیب هم اعتباری،
ترکیب هم اعتباری، ترکیب هم اعتباری، جزئیات اعظم اعتباری. فلکسات حقیقیتون و اسباب بس به حال خود همین اجزای زمین نفسها برم گیره به امور که در لحاظ امور متباینه داشتیم. اسباب بس به حال خود این امور. ولی وحدت اعتباریست، وحدت برای این اجزا و برای این امور اعتباری است و از باب بس به حال متعلق موصوفه، که متعلق موصوف، موصوف این امورند، متعلقشون اون جهت وحدته. این وحدت به حال متعلق موصوف، یعنی به حال اون لحاظه، به حال اون جهته، اگرچه مجازن داره اسناد داده میشه به اجزاء کثیر یک مرکب. خب این جهت مثل چی؟ جهت وحدتی که میتواند این کسرات رو جمع کنه مثل چی؟ ایشون سه تا مثال میاره که جهت وحدت لحاظ دو خط بعد یا سه خط بعد در پاراگراف بعدی، که جهت الوفا به غرض واحد، دوباره دو خط بعدش که جهت طلب ملعب. سه تا مثال میاره، در مثال اول لحاظ واحده، در مثال دوم غرض واحده، در مثال سوم طلب و عمری که تعلق به این اموری کسی گرفته واحده. و تلکل جهتی که واحد است و منشأ شده برای وحدت اون کسرات، مثل جهت وحدت لحاظ که یک لحاظ داریم به تمام این اجزا رو در یک لحاظ لحاظ کردیم. فی ما از لوح از المجموع به لحاظ واحد، مجموع یعنی مجموع این کسرات، مجموع این اجزا به یک لحاظ ملاحظه شدن، لذا ترکیب پیدا شد. فین المجموع فی حد ذاتی متجسران، در اونجایی که ما یک لحاظ رو به کثیر مرتبط میکنیم، مجموع در حد ذاتش، در حد ذاتش یعنی واقعا نظر از این جهت وحدت میبینید متکثر است. ولی لحاظ فی حد ذاتی واحدون، لحاظ در حد ذاتش واحده، اون وقت این لحاظی که در حد ذاتش واحد است به اون کثرت نسبت داده میشه و کثرت رو واحد اعتباری میسازد. و لحاظ فی حد ذاتی واحدون لکنه ینسب الیه هذه الوحده، ضمیر الیه برمیگرده به مجموع. هذه الوحده یعنی وحدت لحاظ که در خط قبل ذکر شد، به این مجموع وحدت لحاظ نسبت داده میشه به نحوی از اعتبار. و این مجموعی که حقیقتا کثیره به اعتبار همین نسبتی که بهش داده میشه واحد به حساب میاد. واحد یعنی مرکب، پس اعتبارا مرکب شد، اعتبارا واحد شد و حقیقتا کثیره. و که جهت الوفا به غرض واحد، این اطوارون که جهت وحدت لحاظه. مثال دوم برای وحدت، برای جهت واحده، جهت واحده در مثال اول لحاظ بود، جهت دوم در مثال دوم، جهت واحده در مثال دوم غرض واحد داشتنه. و این اجزا چون وفا به این غرض واحد میکنند و همگی با همین غرض واحد رو تأمین میکنند، واحد به حساب آمدند. و الا این کسرت واحد نبود، اگر غرض واحد تامین نمی‌شد پراکنده بود. و مثل این جهت که همه این اجزاء متکثره و متباینه وفا به یک غرض می‌کنند، وفا می‌کنند به غرض واحد، چون وفا به غرض واحد کردند خودشون شدند واحد، ولی مجازن واحد شدند نه حقیقتاً. فإن جهت الوحده حقیقیتون قائمتون بالغرض، جهت وحدت یه جهت حقیقی است که قیام به اجزا ندارد، قیام به عرض دارد.
قائمتون بالغرض،
قائمتون بالغرض. من فکر میکنم فإن جهت الوحده حقیقتن قائمتون بالغرض، که حقیقیتون رو خبر نگیریم. برای اینه یه صفت مقدم بگیریم برای قائمتون بالغرض، قائمتون بالغرض میشه خبر. جهت وحدت حقیقتاً قائم بالغرض است، سلام علیکم، نه جهتی است که حقیقیه باشد قائم بالغرض باشه. وحدتش حقیقیه، آخه جهت وحدت میگه حقیقیت، یعنی وحدتش حقیقیت. حالا اگر نسخه همین باشه که هست، ظاهر همینه دیگه، اگر نسخه همینه باشه که هست همینجور معنی میشه. جهت وحدت، وحدتش حقیقی است و این جهت قانع به غرض است، پس غرض میشه واحد حقیقی. وقت این اشیا چون تامین کننده اون واحدن، اعتباران واحد شدن. الا ان هذا الواحد، یعنی غرض واحد، چون انه قائم بالمجموع فینسب به این مجموع وحدت بالعنایت والمجاز، عنایت این مجاز به مجاز از باب اسناد الى غیر ماهوله اسناد داده میشه به این متکثرات، ولی وحدت در واقع باید اسناد داده بشه به اون غرض.
یعنی چون اینا غرض رو برآورده میکنن میگیم اینا واحد هستن،
چون اینا غرض واحد رو تامین میکنن میگیم غرض، میگن واحد،
میگیم اینا واحدن، خود مجموعه واحدن،
ولی مجموعه واحد نبود. این مثال دوم بود، تموم شد. مثال سوم، امر واحدی، طلب واحدی تعلق گرفته به مجموعه ای، به اجزایی، و اون مجموعه به توسط این طلب و امری که بهشون تعلق گرفته واحد شده. خود طلب حقیقتا واحده، ولی اون مجموعه چون متعلق طلب شده واحد حساب شده، ولی واحد نیست. الانش هم کثیره، شما اون وحدت رو لحاظ نکنید میبینید که کثرت موجوده. و که جهت طلب بر امر، فإن طلب واحد اگر تعلق بگیره به امور متکثره فلا محاله، این واحد اون متکثره رو جمع میکنه در خودش و جمع کردن متکثرات متکثرها رو واحد نمیکنه، بلکه متکثرها همچنان متکثرن، اما چون در واحدی جمع شدن به این لحاظ مجازن واحد نابود میشه. فلا محاله یکون هذا الواحد، یعنی همین طلب واحد، کل وحدات سابقه، مثل وحدت غرض، مثل وحدت لحاظ که قبلا گفتیم. این واحد یکون جامعا لشتاتها، یعنی شتات این امور متکثره، یعنی امور متکثره پراکنده، این امور متکثره متشتت و پراکنده رو جمع کنه و موجب اندراج این امور متکثره تحت واحدی که
امر باشه یا
طلب یا امره. خب بعد می‌فرماید درست این واحد واحد است، ولی کسرات رو واحد نمی کند، یعنی وحدت نسبت به کسرات اعتباری نیست، حقیقی نیست، اشتباه گفتم اعتباری نیست، وحدت نسبت به کسرات حقیقی نیست بلکه اعتباری است. اگر وحدت اعتباری باشه ترکیب هم اعتباری میشه، جزئیات اجزا هم اعتباری میشه، شینالیشون در پی هم میگه، اول وحدت رو اعتباری میکنه، بعد ترکیب رو اعتباری میکنه، بعد هم جزئیات اجزا این ترکیب. الا ان جمیع هذه الوحدات و ترکیب لما کانت به اضافه الان ترکی نمو، این لما کانت هم باید تو خط تیر نوشته باشه، لما کانت بیرون نوشته، اگر شما به اضافه الان ترکی نمو رو خبر کانت بگیرید باید بیاردش تو خط تیره، مگر اینکه غیر حقیقی رو شما خبر کانت بگیرید، چون مسلم این کاری کردید، جمعی حاضر و حداد و ترکیب لما کاند غیر حقیقی، غیر حقیقی ها نسبت به این امور ولو نسبت به خود اون طلب و امر یا وفای و غرض یا لحاظ حقیقی ها، ولی بل اضافه تلا تلکل امور غیر حقیقی ها. اگه کاند خبرش غیر حقیقی باشه کار این مسئله خوب بوده و بعید هم نیست، رفتار بدی نیست. الا ان جمیع هذه الوحدات و ترکیب غیر حقیقیه و لما کانت میره توی خطیره، یا الا ان جمیع هذه الوحدات و ترکیب لما کانت غیر حقیقیه، خب لما کانت میاد بیرون، هر دوش درسته. حالا مثلا اینطور قرار دیده که بل اضافه تلا تلکل اونو رو به قرار چیز قرار بده، معترضه قرار بده، غیر حقیقی رو خبر کانت قرار بده، کار خوبی کرده، بد نشده، اون کاری که حسیدم اونم خوبه. فلزا اگر لما رو بیارید بیرون از خط تیره فلزا میشه جوابش، اما اگر لما رو تو خط تیره ببرید فلزا میشه تفریق، فلزا کنن مرکب اعتباری هم. این چون وحدات غیر حقیقی شدند، مرکب اعتباری شد،
وحدات که حقیقی
هم. نه
وحدات هر کدوم که حقیقتا واحد هم، مرکبه که واحد نیست اعتباری هم واحد، وحدات که حقیقتا واحد هم هر کدومشون، جمع وحدات
بله مزید جمع، جمع وحدات واحد نیستن، بله هر کدوم از واحدها که واحد معلومه دیگه، هر کی هر واحدی خودش خودشه دیگه، میشه واحد، ولی وقتی جمعشون میکنید میبینید واحد نیست، فلذا کان در مرکب اعتباری هم و کانت الجزئیت المنتزعت عن کل واحد من تلک الامور اعتباریت هم. وقتی مرکب اعتباری گرفتید تمام اجزایی که با یک اعتبار کنار هم جمعشون کردید اجزا میشن اجزای همین مرکب و چون مرکب اعتباری است اجزا میشن اعتباری، جزئیت اجزا میشه اعتباری. عرض میکنم اینا آسان توضیح نمیخوام. فلذا کان در مرکب اعتباری این اولا، ثانیا کانت الجزئیه‌ای که منتزه از کل واحد من تلک الامور میشه اعتباریتا، جزئیت برای هر کدوم از این امور میشه اعتباری و از هر کدوم از این امور میشه انتزاع. قایت الامر انها اعتبار. خب قایت الامر اینه که اینه اعتباری که ساخت ذهن باشن نیستن، اعتباری هستن ولی این چیه نیست ساخت ذهن باشن، یه امر واقعی، یعنی از یه امر واقعی گرفته شدن. قایت الامر این است که انها یعنی این امور اعتباری هستند به اعتبار این که این صفت دارد موافق للواقع به نفس الامر، لا به اعتبار این که این صفت دارد به فرض فارض. اعتباران رو من با تنگ میخوندم، موافق رو خبرش قرار دادم و گفتم به فرض خبرش نیست. قایت الامر این است که این امور اعتباری هند اما به اعتباری که این اعتبار موافق با واقع و نفس الامر است، نه اعتباری است که با فرض فارض درست شده باشه. مطابق واقع این چی؟ یعنی واقعا اون لحاظ واحده، واقعا طلب و امر یا هدف واحده. اینطور نیست که با فرض فارض این اعتبار درست شده باشه که اعتبار ساختگی باشه و ارزش چندانی نداره.
فرض یعنی فارض فرض وحدت کرده باشه، اینجور نیست. واقعا امر واحده.
اینطور نیست که فارض فرض وحدت کرده باشه، بلکه امری که واقعا واحده مثل لحاظ واحد یا امر واحد یا هدف اون باعث شده که این اعتبار به وجود آمده. پس اعتبار اعتباریست که پشتوانه واقعی دارد، به فرض فارض و ساختن ذهن اکتفا نمی کنه. حالا ایشون یه نظری رو بیان میکنند، مرکب تموم شد، مرکب اعتباری و ازش روشن شد. فهمد که گاهی از اوقات این امور متعددهی که برشون وصف وحدت آرز میشه خود همین اجزا هست، یعنی به تکبیر و قرائت و رکوع و سجود اینها میگیم که اینا اجزا هست، جزئیات از خودشون انتزاع میکنیم، یعنی هیچ کاری به چیزی نداریم، کاری به چیزی دیگه نداریم. این قرائت رو نگاه میکنیم میگیم جزئه، اونجا کون نگاه میکنه میگیم جزء و حاجزا. اما گاهی جزء رو اینطوری میگیریم، تکبیری که مقارن باشد با رفعیت و همراه باشد با قیام، شرط میذاریم جزء رو، خود شیء رو جزء قرار نمیدیم، جزئی رو که مقید به قیده جزء قرار میدیم. پس خود اون امر قید نیست، جز نیست، قیدش رو گفتم، خود اون امر جز نیست، اون امر مقید میشه جز،
یعنی جز
مقید به انزما بقیه اجزا، جز مقید به انزما بقیه اجزا یا جز مقید به شرطی از شروع که این میشه جز. پس گاهی جز اطلاق میکنیم بر خود همین شیء که همین اموری کس، تک تک این امور کثیره، گاهی هم نه، این امور رو مقید میکنیم به یک دیگر یا مقید میکنیم به چیز دیگری سالسی و و اسمشو میذاریم جوز.
یا یه چیز رو یا این یا اون
یه
بداخل جوز خود همین که به تنهایی
نه نتیجه میگیریم از این تردید. نتیجه گرفتم روشن میشه، یعنی این که میگم یا خود همین جزئه یا این مقید به شیعی جزئه چه فایده داره، چه تفاوتی بین این دوست. بعدا بیان میکنیم از اون تفاوت مطلب روشن، با بیان اون تفاوت مطلب روشن تر میشه. سمع این نهازه امور، امور کثیره که در مثال اول ملحوظ بودن به لحاظ واحد، در مثال دوم قائم بودن به غرض واحد، در مثال سوم مطلوب بودن به طلب واحد. این امور متکثره که یکی از اون سه امر واحد جمعشون کرده بود، ربما تکون و این امور نفس تکبیر و نفس قرائت و سجود و غیرها، خود همینان هیچ قیدی همراهشون نیست. در چنین حالتی فل جزئیت تنتظر آن نفس زباتا، جزئیات از خود همین امور میگیریم، دیگه لازم نیست قیدی هم زمین میکنیم و جزئیات رو از این امر به زمین و اون قید انتظار کنیم. با آخر این روما تکون تکویره به معنی تارتن بود. ثم این نهازر امور تارتن تکون نفس تکویره و آخر تکون تکویره مقارن، که این آخر عطف بر اون تارتن است که از عبارت فهمیده میشد. و آخر تکون یعنی تکون این امور از تکویر تل مقارنه تل رفلیت، تکویری که اولا مقارنه و رفیت باشد، ثانیا واقع باشد حال قیام. رفعیت یه امر مستحبه ولی وقوع حال قیام واجبه. قید حالا میخواد استحبابی میخواد باشه میخواد وجوبی باشه فرقی نمی کنه. مثال بعدی، مثال زدیم به تکویر که این دو قیده داره. حالا دوم مثال دومو به قرائته، ول قرائت ول با اخرى تکونو هل قرائت المسبوقه اول ملحوق اول مقارنه لکزه، یعنی قید مقارنت هم لازم نیست که در مثال قبل اعتبارش شدیم. قید هر قیدی باشه، قرائتی که مسبوق باشد به تکبیرات احرام، ملحوق باشد به رکوع، همراه باشد با طمأنینه مقارنه لکزه، همه اینا رو قید قرار میدیم. حالا یا با اجزای دیگر میسنجیمش یا با شرایط میسنجیم. خب اگر ما تکبیره مقارن با رفعیت رو یا تکبیره حال القیام رو به لحاظ واحد یا به طلب واحد یا با هدف واحد انتخاب کردیم، خود این اجزا جز نیستند، اجزا با خصوصیت میشن جز. در فاز اول خود این امور جز بودند، در این فاز این امور با خصوصیاتی که همراهشون جزن، به طوری که اگر ما اخلال کنیم به این خصوصیت ها جز رو نیبردیم، اتیان نشدیم. فهازه الخصوصیات مقومتون دل جز، چون همراه جز اخذ شده پس مقوم جزن، به طوری که اگر جز از این خالی کنیم اصلا جز آورده نشده. در فرض اول که خود تکبیر خود قرائت و اینها به عنوان این اموری بودن که با جهت واحد جمع شده بودن، در اون فرض اول خود تکبیر مقدمه جز بود، دیگه چیزی نمیخواست. ولی حالا علاوه بر این که تکبیر مقدمه، این خصوصیاتی هم که ذکر شدن مثل مقارنت و مسبوقیت و همثال ذلک، اینا میشن مقدم، وقت جز میشه مرکب از اینها. در فرض اول جز واقعا جزه، در فرض دوم جز خودش مرکبه که این مرکب جز است برای مرکب وارده. فهذه الخصوصیات مقومات جزند، به معنی ان بعض ما یفی بالغرض هذا الخاص،
شخصیات خودشون مفی به غرض هستن علاوه بر اصل.
بله. بعض ما یفی به غرض حاصل خاص، این خصوصیت بعض ما یفی به غرضه، همونطور صاحب خصوصیت بعض ما یفی هست، مجموعه کل ما یفی به غرضه. به معنی ان بعض ما یفی به غرض حاضر خاص. فالجوز در این صورت امر خاصه، لا انها خصوصیاتون فی الجزء المفروغ عن جزئیتی، یعنی قید رو میاریم داخل قرار میدیم، نه که بگیم اون شی جزء است و اینها خصوصیات اون جزء اند، بلکه خود اون شی با این خصوصیات جزء است. نگید جزء اون شی است، یعنی تکبیر است با این خصوصیات. اینا رو خصوصیات حساب نکنید، اینا رو هم جزء حساب کنید، مقدم جزء بگیرید. یعنی تکبیر کذایی جزءه، نگید تکبیر جزءه و اینا خصوصیاتش هستند. فالجزء امر خاص، لا انها خصوصیاتون، نه این که این خصوصیاتی که ما گفتیم خصوصیاتی باشن در جزئی که مفروغ عن جزئیتی است. ببینید فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء، داشتیم در خط قبل، فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء، لا انها خصوصیاتون، این لا انها خصوصیاتون عطف بر این فهذه الخصوصیات مقومتون للجزء. خصوصیات مقومات جزءن، نه خصوصیت جزئی باشن که جزئیتش مفروغ عن هست.
جزء با اینا
جزئیت، مقومات جزئیتش هستند، مقومات جزئیتش هستند. فالجزء امر خاص، این لعنه ها رو حتی بر این فالجزء امر خاص نگیرید، حتی بر اون فاضل خصوصیت مقومات جزء بگیرید. این خصوصیات مقومات جزء اند، قهرن جزء میشه امر خاص، نه اینکه این خصوصیات خصوصیاتی باشن در جزئی که از جزئیتش فراغت پیدا کردیم، که بگه جز فقط همین تکبیره است، اینا خصوصیاتشن، این درست نیست. بگو جز تکبیره به علاوه این خصوصیت، یا تکبیره مقید به این خصوصیت. امر خاص رو جز بگیر، یعنی تکبیر کذایی رو جز بگیر، نه اینکه تکبیر رو جز بگیر و این کذایی رو خصوصیتش حساب کن.
لو تغییرشون
جزء
دیگه، چون اون دیگه
جزء
نیستش.
بله.
مقارنت به فلان.
بله. یعنی تکبیر مقارنه با فلان میشه جزء. حالا چه فرقی بین این دو تا هست؟ میفهمید بله. فشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصیه. ما در هر مرکبی اجزا داریم، شاید در بعضی مرکبات علاوه بر اجزا شرایط هم داشته باشیم که شرایط مقابل جزن، یعنی با جز فرق داره. حالا اون شرایط رو باید چجور معنا کنیم؟ هر خصوصیتی که ما در مرکب داشتیم اسم شرطه، مثلا تکبیری که حال قیام باشد، حال قیام بودن شرطه، یا همونطور که گفتیم مقبل جزه، یعنی جز اگر بخواد جز بشه باید اینطوری باشه، تکبیر تنها کافی نیست، تکبیر تنها اصلا جز نمیدونه، یه عمل اجنبی میدونه. در صورتی جزئه که در حال قیام باشه، این خصوصیت جز ساز است و شرط حساب نمیشه. اگرچه نسبت به این خود این جز و برای تحقق این جز شرطه، ولی شرط نماز نیست. شرط نماز امریست که باعث می شود این مجموعه امور و مجموعه اجزا بتوانند هدف رو درست کنند. مثلا شرط نماز حضور، که این باعث میشه مجموعه این اعمالی که من در نماز انجام میدهم بتواند اون قرض واحد رو که نهی عن الفحشاء و المنکر تامین کنه. پس این خصوصیاتی که مربوط به جزن، اینا شرایط نماز نیستن، شرایط جز بودن این جزه، مقوم جز بودن این جزه. و اینا دیگه نباید گفت شرط نماز، اینا باید گفت جزء نماز. یعنی باید گفت بعضی جزء نماز، بعضی جزء نماز. شرط نماز اونیست که تمام اون امور رو متوجه اون غرض واحد میکنه، تمام این امور رو متعلق اون طلب میکنه. این میشه شرط نماز. ولی دونه دونه این امور اگر شرطی دارن، اون شرط مقبل خودشونه و مجموعهشون میشه یه جزء. یعنی این جز با اون قیدها همه مجموع میشه یه جز. تکبیر چنینی میشه یه جز. اون چنینیش شرط نماز نیست. ممکنه بگیم شرط خود همین جزه، قید همین جزه، ولی شرط نماز نیست. اون شرطی که مقابل جزه این نیست، این شرط سازنده جزه. این خصوصیتی که میگیم تکبیر باید در حال قیام باشد، این در حال قیام بودن شرطی نیست که مقابل جز باشه، بلکه مقابل جزء سازنده جزء.
شرط مقابل جزء بعد فراغ از جزئیات هستش.
بله، شرط مقابل جزء اونی که دیگه جزء نباشه، مؤثر کننده اعضا باشه، نه جزء سازنده جزء باشه. اونی که سازنده جزء شرط نماز نیست، مقابل جزء نیست، بلکه مقابل جزء. اونی که مقابل اجزاه اون شرط نمازه، که شرط که جز ساز نیست، جزها رو وافی کننده به غرض یا قابل تعلق طلب واحد قرار میده.
متمم فاعلیت یا قابلیت؟
متمم متمم این جزئیات این جزئه.
نه متمم شرط جز نیست.
شرط واقعی متمم جز نیست، بلکه
متمم فاعلیت جز،
متمم اثرگذاری جز به هدف داشتن جز. بله، بنابراین توضیح دادیم شرطی که مقابل جزء است مطلق خصوصیت نیست. هر خصوصیتی نمیتونیم بگیم شرطه، بلکه بعضی خصوصیت ها مقبم جزء و سازنده جزء نشرطن، بلکه اون شرطی که مقابل جزء خصوصیت خاصه است که لها دخلون در این که این امور تأثیر فعلی پیدا کنند و اموری که قائم به غرض واحدن تأثیر فعلی پیدا کنند و با اون غرض واحد تحصیل کنند. اون خصوصیتی که میتواند مجموعه اون امور رو به سمت اون هدف سوق دهد میشود شرط، شرط مقابل جزء. ولی این اموری که خود جزئیات جزء تعیین میکنه اینه که شرط نیستن، اینا مقابل جزء شرط نماز حساب میشه. ولی یکون علازش منج لعلک تنتفع به این فیما بعد انشاءالله تعالی. مطلب مهم بود که ما بدانیم هر خصوصیتی جزء نیست، اشتباه کنم، هر خصوصیتی شرط نیست، بلکه خصوصیت شرطیست که این امور متکثره ای رو که مرکب و تشکیل دادن به سمت هدف واحد میبره یا قابل تعلق امر واحد میسازه. این میشه شرط، این شرط مقابل جزه. بقیه شرط ها مقابل جز نیستن، مقابل جز هست. پس هر خصوصیتی نمیشه شرط گفت. بنابراین شرط خصوصیتیست کذایی، نه مطلق خصوصیت. این مطلب تو ذهنتون بمونه که ازش در آینده استفاده کنید. فایدهش
هم اینه که بعد میخواد تاثیرگذاری رو خارج از حقیقتش وزن نمیشه برای
شیعی
که
محسرم هست،
وزن
برای خودشه. خب اذا عرفت ما تلون و علی فعلم دیگه بمونه، مقدمه رو گفتیم، نتیجه که میخوام بگیریم انشالله جلسه بگیریم.